بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روزهای سه شنبه معمولا من روایت میخونم، چون این هفته یک شنبه یک روایت به مناسبت روز اول درس خوندیم، امروز روایت نمیخونم. فقط یک نکته عرض میکنم، اگر حال شما طوریست که گاهی از اوقات لااقل توجهی پیدا میکنید نسبت به نعمتهای الهی، نسبت به حکمت‌های الهی، این معناش این است که بر سبیل درستی هستید، حالا کم یا زیاد. ولی اگر حال شما اینطوریه که اصلاً توجه پیدا نمی‌کنید به نعمت‌های الهی، یعنی لحظه‌ای پیش نمیاد که یک دفعه احساس کنید که چه نعمت‌هایی خداوند به شما داده و یک حالت شکر در شما پیدا نمیشه، یا توجه پیدا نمی کنید به حکمت‌های الهی، اتفاقات و حوادثی که در دور و بر ما میفته و ما خیلی بیخبر و غافل از کنارش میگذریم، اگر اینجور هست خدای نکرده مشکل جدیه، باید یه فکری آدم به حال خودش بکنه. گاهی از اوقات ماهایی که اهل به اصطلاح علم هستیم، که متاسفانه اهل عمل نیستیم، گرفتار غفلتی میشیم که بعضی از اینهایی که ما بهشون میگیم عوام، اون غفلت رو ندارن. اون توجهی که اونا پیدا میکنن، لحظاتی از زندگی، اثرش از کلی از زحماتی که ما میکشیم بیشتره و ما در واقع در یه مسیر نادرستی خدای نکرده یه وقتی قرار میگیریم که خودمون توجه پیدا نمی کنیم. این توجه انسان به حال خودش دائما، اهتمامش نسبت به این که توجه پیدا بکنه، خودش کمک میکنه به این که خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو به انسان بده که انسان توجه پیدا کنه. اون تعبیری که علی ابن ابی طالب علیه السلام داره که حالی فی خدمت که سرمدا، نمی معنای این که من در مثلا برای تو فقط کار کنم، نه نه، حال من یه جوری باشه که همیشه در حضور تو به عنوان خادم تو، به عنوان کسی که برای تو کار میکنه باشم. این توجه نیاز داره و این توجه هم یه چیزیست که انسان باید خودش به دنبالش باشه. البته توفیق الهیست، ولی این توفیق نصیب کسانی میشه که بالاخره ظرفیت و زمینه ای رو در خودشون ایجاد کنند. انشالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده و این توجه رو دائم داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید در بحث ادله حجیت ظن فی نفسه، ما دلیل پنجمی که فرمایش شهید صد بود در مورد حق و طاعه رو اضافه کردیم و گفتیم این بحث رو ایشون در مقام نفی براءت عقلیه مطرح کرده، نه در اینجا، و توضیح دادیم که ایشون برای خاطر اینکه بتواند براءت عقلیه رو، خب یه به نظر میرسه جزء مسلمات، نفی بکنه، میخواد به این نکته توجه بده ما رو که بحث براءت عقلیه برخلاف تصوری که ما داریم بحثی نبوده که از روز اول جزء مسلمات فقه و اصول باشه. بحثی است که تا زمان وحید بهبهانی رضوان الله علیه مورد توجه قرار نگرفته. قبل از مرحوم وحید مطالبی که گفته شده ناظر به این بحث نبوده و حتی ایشون میخواد بگه یک اختلافاتی هم وجود داشته، قائلین به اصالت الحضر در واقع منکرین براءت عقلیه بودن و ایشون میخواد بگه خب قائل به اصالت الحضرم افراد کم نبودن که شخصیت هایی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی بودن، بنابراین اینها منکر براءت عقلی بودن. و از این میخواد نتیجه بگیره که پس مسئله براءت عقلی یه مسئله مسلم و روشن و بدیهی نیست، مسئله ایست که اختلافی بوده و اگر یه کسی مثل ما آمد انکار کرد، یعنی مثل آی سعد، شما خیلی استیحاش نکنید، نگید این چه حرفی شما میزنید، مخالف ضرورت مثلا صحبت کنید. ایشون بعد از اینکه این زمینه رو آماده میکنه، خب این زمینه که خب دلیل نیست، فقط زمینه سازی است در واقع برای دلیل، میخواد دلیل اقامه بکنه که براءت عقلی ما نداریم. برای توضیح این مطلب اولین نکته‌ای که توضیح میده تفکیک بین مولویت حقیقی از مولویت اعتباری است. ایشون میگه مولویت یه وقت حقیقی است، کسی اون رو اعتبار نکرده، از خود ذات نشأت میگیره که این فقط مولویت خداست. گاهی این مولویت اعتباری است، کسی اون رو اعتبار میکنه. حالا این اعتبار کننده یه وقت مولای حقیقیه، مثل ولایتی که خداوند برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، یا در امتدادشون برای فقها قرار داده، یا یه وقت این اعتبار کننده خودش ولایت حقیقی هم نداره، مثل اعتبارات عقلا که اینها اعتبار میکنن یه کسی رئیسه و این اعتبار از ناحیه عقلا منشأ ریاست او میشه در بین عقلا، هرچند که خود عقلا در واقع فاقد ولایت و مولویت حقیقی هست. خب ایشون این مقدمه رو ذکر میکنه که حالا جلسه گذشته توضیحش دادیم و گفتیم که ایشون وقتی میگه که حقیقی، با توجه به اون نکته است که در جای دیگری گفته و اینجا هم تکرار میکنه که لوح واقع اوسع از لوح وجوده و مکرر این رو تکرار میکنه. عرض کردیم که دو تا تفسیر برای این تعبیر وجود داره، یه تفسیر تفسیری است که این نظریه رو همون نظریه حال که متکلمین اهل سنت گفتن و در کتاب‌های فلسفی مطرح شده تفسیر میکنه، و یک تفسیر که این نظریه رو بر اساس فرمایشات علامه طباطبایی رضوان الله علیه در باب اعتباریات تفسیر میکنه. البته همچنان که دیروز عرض کردیم، اگر مقصود نظریه حال باشه این مطلب باطله، اگر مقصود فرمایش علامه طباطبایی باشه بحث اعتباریات نفس الامری این مطلب درسته. ظاهر عبارات آی صدر همون نظریه حاله، همونیه که شاگرداشون هم همونو میگن، اما حمله به صحتش اینه که مقصود ایشون فرمایش علامه طباطبایی است. به هر حال نکته دیگری که آی صدر، این نکته ایست که در واقع اصلی ترین بحث آی صدر در این مسئله هست، میخواد بیان بکنه اینه که فقها ها و اصولی ها و علمای گذشته دو تا بحث رو از هم جدا کردن. یه بحث منجزیت هست، مسئله تنجیز حکم، یه بحث مولویت هست. بحث مولویت رو بحث کلامی تلقی کردن و اینو تو مباحث کلامی بهش پرداختن که مثلا ولایت خدا چگونه ولایتی است، منشأ این ولایت چیست، آیا کسی اعتبار کرده ولایت رو برای خدا، یا خیر ولایت الهی از ذات خود خدا نشأت میگیره. این رو در قالب یک بحث کلامی تو حوزه مباحث اعتقادی مطرح کرد، ولی در اونجا بحثی از تنجز نکردن. آمدن تو مباحث اصول که در واقع مقدمات رو برای فقه تأمین میکنه و در حوزه مباحث فروع محسوب میشه در مقابل اصول عقاید، آمدن توی حوزه اصول بحث تلجز رو مطرح کردن که یک حکم کی بر ما منجز میشه که بر فعلش، بر امتثالش ثواب و بر عصیانش عقاب مترتب بشه، کی تلجز پیدا میشه. خاطرتون هست در مباحث مربوط به مقدمات به اصطلاح مبادی تصوری علم اصول که در فلسفه علم اصول بحث کردیم، اونجا ما این نکته رو توضیح دادیم که تنجز چیست و مراتب حکم رو توضیح دادیم. آیه صدر معتقد تفکیک این دوتا بحث که ما مولویت رو در مباحث کلامی مطرح کنیم، اونجا سوال کنیم که آیا خدا مولویت داره یا نداره، مولویتش حقیقیه یا نیست، همه چیز مولویت خدا شاملش میشه یا نه، و یه بحث رو بیایم در اصول مطرح کنیم که آیا حکمی که صادر شده در چه شرایطی با چه ویژگی هایی تنجس پیدا میکنه. شون میگه این تفکیک تفکیک اشتباهی است. هر جا که خدا مولویت داره تنجز هست و هر جا که تنجز هست خدا مولویت داره. جایی نیست که خدا مولویت داشته باشه و تنجز نباشه، یا تنجز باشه و خدا مولویت نداشته باشه. این دوتا بحث اشتباهه که از هم تفکیکشون کنیم. در واقع اینا دو روی یه سکه است. یه بار از طرف خدا نگاه میکنیم میگیم مولویت هست، یه بار از طرف عبد نگاه میکنیم میگیم تنجز هست. و دوتا مسئله جداگانه نیست که یک جایی بحث بکنیم مثلا مولویت باشه و تنجز نباشه، یا تنجز باشه و مولویت نباشه. ایشون میگه منشأ اشتباه اصولی ها که باعث شد اونها قائل بشن به براءت عقلیه، همین خلط بین مسئله مولویت و تنجز به این معنا که عرض کردم، یعنی تفکیک اینها از هم بود. فکر کردن مسئله مولویت یه مسئله جداست، مسئله تنجز یه مسئله جداست. فکر کردن میشه مولویت باشه و تنجز نباشه، در حالی که اینطوری نیست. این ادعای آقای صدر. ایشون برای توضیح باز این مسئله میاد یه سوالی رو مطرح میکنه، میگه معیار مولویت خدا چیه؟ خدا کجاها مولویت داره؟ سه تا احتمال ذکر میکنه که احتمال اول رو میگه قطعاً باطله، احتمال دوم رو میگه اونیست که قائلین به براءت عقلی گفتن، احتمال سوم رو میگه اینیست که درسته. احتمال اول این که معیار مولویت خدا خود حکم واقعی باشه، یعنی هر جا خدا واقعا حکمی داشت اونجا مولویت داره. چه من علم به اون حکم داشته باشم، احراز اون حکم کرده باشم، چه علم به عدم اون حکم داشته باشم، احراز عدمش رو کرده باشم، چه احراز نکرده باشم وجود یا عدم اون حکم رو. خدا وقتی در جایی واقعا حکم داشت واقعا مولویت داره. اعم از این که من اون حکم رو احراز کنم یا عدم اون حکم رو احراز کنم که قهرن میشه جهل مرکب، یا هیچ احرازی نداشته باشم که میشه جهل بسیط. در هر سه فرض مولا مولویت داره. چون آیه صدر معتقده که بحث مولویت از بحث تنجز جدا نیست، میگه معنای چنین حرفی این است که وقتی خدا واقعا حکمی داشت، اون حکم بر ما منجز میشه. چون ایشون میگه مولویت دارد یعنی حکم منجز است. میگه خب بر ما حکم منجز میشه، بنابراین توضیحی که دادیم یعنی حکم منجز است، چه من علم به اون حکم داشته باشم احراز کنم اون حکم رو، چه علم به عدم اون حکم داشته باشم جهل مرکب، چه شک داشته باشم. احرازی نه نسبت به وجودش نه نسبت به عدمش نداشته باشم. آی سعد میگه این بدیهی البطلانه. چرا؟ چون بنابراین اگر من در جایی یقین دارم که حکمی نیست و در واقع اونجا حکم هست، خب گفتیم هر جا حکم واقعی بود مولویت هست، و آی سعد فرمودن هر جا که مولویت هست تنجز هست، پس این حکم بر من منجز است در حالی که من یقین به عدم اون دارم. ایشون میگه خب معنای چنین حرفی اینه که یقین در این فرض حجت نیست، در حالی که من یقین دارم به عدم حکم، حکم بر من منجزه، یعنی این یقین اعتباری نداره، حجیتی نداره. در حالی که قبلا گفتیم، مکرر تکرار کردیم که حجیت یقین ذاتیه، قابل سلب یا اثبات از ناحیه شارع نیست. ایشون میگه چون چنین نظریه‌ای چنین تالی فاسدی داره، بنابراین این نظریه نظریه باطلی است. معیار مولویت خدا حکم واقعی نیست، که اگر حکم واقعی باشد منجر می شود به عدم حجیت یقین، و عدم حجیت یقین باطله. پس اینکه معیار مولویت خدا حکم واقعی باشه باطله، چون چیزی که مستلزم یک امر باطلی است باطله. این فرمایش آقای صدر نسبت به اولی. باشه، کافیه در یک مورد مستلزم باطل باشه، لازم نیست در تمام موارد باطل باشه. همین که در یک مورد مستلزم باطله، یعنی در اونجایی که من یقین به عدم حکم دارم حکم بر من منجز میشه که معناش نفی حجیت یقینه، همین کافیه برای اینکه این باطل باشه. ولو اینکه در دو فرض دیگه باطلی پیش نمیاد، در یک فرضم باطل باشه، در یه بعضی موارد هم باطل پیش بیاد، کافیه برای اینکه این باطل. که آیه صد میگه این مسلمه، همه قبول دارن، هیچ کس تردید نداره که چنین احتمالی نیست. خوب دقت کنید، من هی تأکید میکنم پیش فرضهای شهید صد رو دقت کنید. ایشون پیش فرضش اینه که مولویت مساویست با تنجز. میگه پس اگر ما بپذیریم که مولویت خدا دائر مدار حکم واقعی است، هر جا واقعا حکمی باشه مولویت هست، و هر جا حکمی نبود مولویت نیست، در این صورت باید بپذیریم که در جایی که من یقین به عدم حکم دارم و واقعا حکم هست، حکم بر من منجزه. چون معتقده مولویت یعنی تنجز. میگه خب اگر این رو بپذیریم، معناش اینه که یقین در این فرض حجت نیست، در حالی که یقین ذاتن حجته، و اینکه در بعضی موارد بخواد یقین حجت نباشه امر باطلی است و این فرض که مولویت خدا دائر مدار حکم واقعی باشه امر باطلی است. احتمال دومی که ایشون ذکر میکنه این است که معیار مولویت خدا یقین به حکمه. من اگر یقین دارم به حکم مولویت داره خدا، اگر نه یقین ندارم دو تا احتمال، یه احتمال این که یقین به عدم حکم دارم، یک احتمال این که نه یقین به حکم دارم نه یقین به عدم حکم. در این دو فرض، یعنی در جایی که یقین به حکم ندارم، بنابر این احتمال خدا مولویت نداره. مولویت خدا اونجایی است که من یقین به حکم دارم، دائر مدار اینه. که آقای سعد مدعی است که این همون چیزی است که قائلین به براءت عقلی معتقدند. که قائلین به براءت عقلی میگن نه تنها اونجایی که یقین به عدم حکم داریم تنجز نیست، بلکه اونجایی که یقین به حکم نداریم هم تنجز نیست، ولو یقین به عدم حکم هم نداریم. و ایشون معتقده که این حرف با توجه به اون پیش فرضی که تک گفتیم معناش اینه که قائلین به اصالت البراءه، براءت عقلیه، معتقدند خداوند در جایی که ما یقین به حکم نداریم ولایتی نداره، ولو واقعا حکم داشته باشه، چون ما یقین به حکم نداریم خدا ولایت نداره. این فرمایشی است که ایشون در اینجا میگه. بعد ایشون میگه که این حرف حرف باطلی. این که ما ادعا کنیم در جایی که یقین به حکم نداریم ولو یقین به عدم حکم هم نداریم، اینجا تنجز نیست، این مساویست با اینکه اینجا خدا مولویت نداره. و این معناش اینه که ما داریم مولویت خدا رو محدود میکنیم در دائره احکامی که ما یقین به اونها داریم، و تحدید مولویت حقیقی ممکن نیست. جلسه قبل گفتیم مولویت اعتباری قابل تحدیده، میتونه اون رو شارع خود مولای حقیقی یا مردم اونجایی که اعتبار کننده و عقلا هستن محدود بکنن، ولی مولویت خداوند تبارک و تعالی که مولویت حقیقی است قابل محدود کردن نیست. به همین دلیل ایشون احتمال سومی رو مطرح میکنه که به نظر خودش نه اشکال احتمال اول برش وارد میشه نه اشکال احتمال دوم. با اون اینه، میگه معیار مولویت خدا عبارت است از عدم یقین به عدم حکم. دوتا مفهوم عدمی، عدم یقین به عدم حکم. من یقین نداشته باشم به این که حکمی نیست، دوتا فرض میشه. یکی این که من یقین دارم که حکم هست، دوم این که من نه یقین دارم به وجود حکم نه یقین دارم به عدم حکم. آقای سعد میگه معیار مولویت خدا اینه، خدا مولویتش دائر مدار عدم یقین به عدم حکمه.
در این صورت دیگه نه اشکال احتمال اول وارد میشه، چون معنای این حرف اینه که اگر من یقین به عدم حکم دارم، اونجا خدا مولویتی نداره. باز هی تکرار میکنم، ایشون میگه مولویت با تنجز یکیست، یعنی وقتی من یقین به عدم حکم دارم، حکم بر من منجز نیست. بنابراین منافاتی با حجیت ذاتی یقین پیدا نمی کنه. پس اشکالی که در احتمال اول گفتیم این بود که اگر شما بگید مولویت خدا معیارش حکم واقعی است، هر جا خدا واقعا حکم کرده مولویت داره، این مستلزم نفی حجیت یقینه، در فرضی که ما یقین داریم به عدم حکم. آی صد میگه در این بیانی که من دارم، در این احتمالی که من ذکر میکنم، دیگه این اشکال وارد نیست، چون من میگم معیار مولویت خدا عدم یقین است به عدم حکم. پس شما اگر یقین داشتی به عدم حکم، مولویتی نیست، تنجزی نیست، پس منافاتی با حجیت ذاتی یقین نداره. بفرمایید. خب ایشون میخواد بگه که این مقدار از محدودیت مولویت به دلیل حجیت ذاتی یقین لابد منه. ببینید ایشون معتقده که ذاتن یقین حجته و حجیت یقین هم مثل مولویت خدا خودش یه واقعیته، واقعیت به همون معنا که گفتیم که اوسع از لوح وجوده، حالا یا حال یا نظریه علامه، که بنابر نظریه علامه درسته، ما هم قبول داریم. ایشون میگه بنابراین حجیت یقین یه واقعیته، همچنان که ولایت خدا یک واقعیته. این دوتا واقعیت در لوح واقع که با هم تناقضی، تضادی، تنافی نمیتونن داشته باشن که. بعد ایشون میگه من با این بیانم یک تصویری از مولویت خدا درست میکنم که با ذات حجیت ذاتی یقین هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. هم حجیت ذاتی یقین رو حفظ کردم، هم مولویت ذاتی خدا رو. بله اونجایی که من یقین به عدم حکم دارم، اونجا دیگه خدا ولایت نداره. چرا؟ میگه برای اینکه اگر بگم ولایت داره، این با حجیت ذاتی یقین ناسازگاره. میگه برای اینکه اون واقعیت که این یقین ذاتن حجته سر جای خودش محفوظ بمونه، از اون طرف محدودیتی اعمال نشه در دائره مولویت خدا، این که من گفتم عدم یقین به عدم حکم معیار مولویت خداست. هر جا من یقین ندارم به عدم حکم مولویت داره خدا، و هر جایی که یقین دارم به عدم حکم مولویتی نداره. و البته اینکه یقین ندارم به عدم حکم دو تا احتمال، دو تا فرض تحتش قرار میگیره، یکی اینکه یقین به حکم دارم، یکی اینکه نه یقین به حکم دارم نه یقین به عدم حکم. ایشون با این ادعا میخواد بیاد مقابل قائلین به براءت عقلیه، میگه ببینید تفاوت ادعای من با شما در این دائره میانیه، یعنی شما هم قبول دارید که اگر یقین به حکم باشد ولایت هست، منم قبول دارم. شما قبول دارید که اگر یقین به عدم حکم باشد ولایت نیست، منم قبول دارم. خوب دقت کنید، ولایت هست ولایت نیست از نظر آقای صدر عین اینه که میگی تنجز هست تنجز نیست. ایشون میگه شما قبول داری که وقتی یقین به حکم داری منجزه، یعنی ولایت هست، یعنی وقتی یقین به عدم حکم داری منجز نیست، یعنی ولایت نیست، ولو واقعا حکم باشه ها، یعنی اون جایی که من یقین به عدم حکم دارم تنجز نیست ولو واقعا حکمی باشه. ایشون میگه این دایره میانی میمونه، دایره ای که من نه یقین به حکم دارم نه یقین به عدم حکم. ایشون میگه شما میگی تو این دایره تنجز نیست، من میگم تو این دایره تنجز هست. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه شما تنجز رو از مولویت جدا میکنی، به نظرت نمیاد، متوجه نمیشی که وقتی میگی تنجز نیست یعنی مولویت نیست. ولی من توجه دارم که وقتی میگی تنجز نیست یعنی مولویت نیست و محدود کردن مولویت اعتباری ممکنه، اما محدود کردن مولویت حقیقی ممکن نیست. مگر یه حقیقت دیگری بیاد، نه یه اعتبار، یه حقیقت دیگری بیاد مانع بشه. اونجایی که من یقین به عدم حکم دارم، حجیت ذاتی یقین که خودش یک واقعیت، مانع میشه از تنجز. به اعتقاد آقای سعد مانع میشه از ولایت. هی من میگم به اعتقاد آقای سعد، چون این نکته اصلی بحث آقای صدره، همه تکیهگاه آقای سعد این نکته است که آقا تنجز رو از ولایت، از مولویت جدا نکن. اینا یه چیزه، این باید نگاه میکنی میگی تنجز، اون باید نگاه میکنی میگی مولویت، دو تا بحث نیست. ایشون روی خیلی تأکید داره. بعد ایشون میگه خب پس بنابر نظر من مولویت خداوند تبارک و تعالی محدود نشد، چون اونجایی که مولویت نیست اونجاییست که در واقع یک واقعیت دیگری که اون حجیت ذاتی یقینه در واقع امکان مولویت رو کنار زده، نه اعتبار من، نه محدود کردن من. در حالی که بنابر نظر شما خدا یه جایی مولویت نداره که هیچ نکته واقعی برای نفی مولویت خدا در اونجا نیست. در دائره‌ای که نه یقین به حکم دارم نه یقین به عدم حکم، شما میگی تنجز نیست یعنی مولویت نیست، در حالی که در اینجا هیچ مانعی از مولویت وجود نداره، هیچ مانع واقعی که وجود نداره. اگه خدا اینجا مولویت داشته باشه اشکالی پیدا میشه؟ مثل اون حالتی میشه که اگر در فرض یقین به عدم حکم مولویت داشت پیدا میشد؟ اونجا گفتیم اگر در فرض یقین به عدم حکم مولویت داشته باشه نفی حجیت ذاتی یقینه، یک باطلی پیش میاد. اینجا باطلی پیش میاد که کسی بگه در جایی که نه یقین به حکم داری نه یقین به عدم حکم، مولویت هست، تنجز هست، مشکلی پیدا میشه. آقای صدر میگه مشکلی ثبوتی که پیدا نمیشه. پس وسیع‌ترین دائره‌ای که ما میتونیم تصور کنیم برای مولویت همینه که بگیم مولویت خدا هر جایی که من یقین به عدم حکم ندارم هست، یعنی تنجز هست. پس اگر من جایی نه یقین دارم به حکم نه یقین دارم به عدم حکم، اونجا حکم بر من منجزه، احتمال دادم ولو احتمال ضعیف باید ملتزم باشم. خوب دقت کنید، البته آقای صدر در بحث براءت که اینو میگه، میگه من براءت عقلی رو قبول ندارم، ولی شارع آمده تسهیلا لامر العباد شرعا براءت رو قرار داده. میگه من براءت شرعی رو قبول دارم و نه فقط براءت شرعی به شکلی که دیگران میگن. ایشون میگه ادله براءت شرعی دو قسمه، یک قسمش در حد براءت عقلیه، یک قسمش در حدیه که اونای دیگه بهش میگن براءت شرعی. فوقشون میگه هر دوتاش براءت شرعیه. حالا تو بحث براءت توضیح میدیم که ایشون لسان ادله رو معتقد متفاوته. میگه بعضی از ادله لسانشون لسان قبح عقاب بلا بیانه که اگر بیان نبود عقاب نیست، بعضی از ادله لسانشون لسان رفع ما لا یعلمونه که اگر علم نبود اون حکم رفع شده، رفع ظاهری شده. چه حالا این فرقش در اونجا. پس آیه صد که الان منکر براءته، توجه دارید براءت عقلی است. خب اگر این بیان آیه صد درست باشه، معنای این حرف همونطوری که از ابتدا گفتیم اینه که اگر در جایی ما احتمال دادیم حکمی رو و دلیلی نبود که ما رو اونجا بگه مسئولیتی نداری، حکمی نداری، ما باید ملتزم به اون حکم باشیم. این احتمال اگر در حد وهم باشه، آیه صد میگه باید بهش اعتنا کنی. پس شک به طریق اولا و ظن به طریق اولا. خب این خودش میشه یه دلیل بر حجیت مطلق ظن، که عقل ما میگه لولا دلیلی که تو رو ترخیص بده تو باید به ظنونت عمل کنی. ظن به این داری یه چیزی واجبه، باید ملتزم باشی بهش. ظن به این داری که حرامه، باید ملتزم باشی به ترکش، مگر اینکه یه چیزی بیاد بگه آقا تو در امانی، اینجا لازم نیست ملتزم باشی. تا چنین چیزی نیامده، دلیلی بر نفی حجیت ظن یا شک یا وهم در اون مورد نیامده، شما باید به اون ظنت یا وهمت یا شکت ملتزم باشی. این بیان مطلب آیه صدر. من سعی میکنم در بیان یک مطلب تا جایی که ممکنه اون مطلب رو منقح کنم، معقول کنم، تبیین کنم. بعد حالا انشاءالله جلسه بعد یعنی شنبه توضیح خواهیم داد که فرمایش آیه صدر رضوان الله علیه علی رغم همه تلاشی که ایشون میکنه به نظر من درست نیست و ایشون اشتباه کرده نه علمای دیگه. حالا توضیحش انشاءالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.